صحيح. فن اول منطق شفا المدخل صفحه 26 سطر 18 هم. و این معنی یکون معناه به حیث و یمتن فی ذهنه ایقاع و شرکت فیه اعنی فی المحصل الواحد المقصود به. لفظ مفرد رو تقسیم کردیم، یک قسمش رو که کلی نامیدیم گفتیم، قسم دومش رو که جزئی نامیده میشود الان خواهم شروع کنیم. گفتیم لفظ مفرد یا کلیست یا جزئی. کلی رو تعریف کردیم به لفظی که معنایش ممتنع نیست بر کثیرین صدق کند. جزئی رو داریم تعریف میکنیم به لفظی که معنایش ممتنع و صدق علی کثیرین هست. تعبیر ابن سینا این بود: کلی آن است که معنایش پذیرای شرکت باشد و جزی آن است که معنایش پذیرای شرکت نباشد. خود ابن سینا متوجه است که این تعریف تعریف کاملی نیست، چون جزئی معنایش میاد تو ذهن و چیزی که میاد تو ذهن پذیرای شرکت هست. خود لفظ که مستقیما نمیتونه به کلی و جزئی تقسیم بشه، اول معناشو به کلی و جزئی تقسیم میکنیم، بعد به توسط معنا لفظ رو هم منقسم میکنیم به کلی و جزئی. معنا وقتی میخواد تقسیم بشه که ابتداعا معنا هم مقسم قرار میگیره، معنا وقتی میخواد تقسیم بشه باید بیاد تو ذهن، چون جایگاه معنا ذهنه، تا بیاد تو ذهن کلی میشه. بنابراین نمیتونیم جزئی رو اینطور توضیح بدیم که لفظیست که معنایش قابل شرکت نیست. تازه تعبیر به فزن هم داره، معنایش فزن قابل شرکت نیست. نمیتونیم اینطور توضیح بدیم. باید این چنین بگوییم که لفظی که معنایش بعد از اشراب هازا قابل شرکت نیست. بعد از اشراب هازا یعنی بعد از اینکه هازا رو درش اشراب کردیم. مثلا زید، خب یه جزئیه تو خارج، وقتی معناش میاد تو ذهن این معنا کلی میشه، قابل صدق بر هر زیدی هست. اما اگر هازا درش اشراب شد، یعنی من وقتی این زیدو یا معنای زیدو در ذهن آوردم، توجه به یک وجود معین خارجی داشتم، توجه به یک موجود معین خارجی داشتم، اون وقتی که این مفهوم با این توجه من میشه جزئی، و الا این مفهوم فی نفس کلیه. حتی مفهوم زید فی نفس کلیه، چون قابل صدق بر زیدهای کثیره. ولی وقتی من دارم اشاره میکنم ذهنن به یک موجود معین خارجی، اون اشاره من این مفهوم رو جزئی میکنه. پس هرگاه مفهومی مشیر گرفته شود به فرد خارجی و این مشیر گرفته شدن هم در ذات مفهوم لحاظ بشه، به طوری که مفهوم نتونه جای دیگه بره، این چنین مفهومی جزئی است. ابن سینا توجه کنید با چه لفظی این حرفو میفهمونه. اول میگه یمتن ایقاع و شرکت فیه، ضمیر فیه برمیگرده به معنا، یعنی در معنا شرکت واقع نمیشه. خب در حالی که در معنا شرکت واقع میشه، بعد با عنی تفسیر میکنه معنا رو، اعنی فل محصل الواحد، محصل یعنی موجود خارجی، این فیه رو داره معنا میکنه، اعنی داره فیه رو معنا میکنه، اعنی فل محصل الواحد یعنی اون فرد تکی که در خارج موجود است، در او شرکت نیست، که اون فرد واحدم المقصود بهی، یعنی مقصود به معناست، یعنی از این معنا من قصد کردم اون فرد واحد خارجی رو، اون فرد محصل و موجود در خارج رو، اونه که دیگه شرکت رو اجازه نمیده. یعنی فل معنا امتناع شرکت نیست، فل معنایی که محصل واحدی باشد که مقصود به اون معناست، یعنی یه موجود تکی باشد که از اون معنا اون موجود رو اراده کرده باشم، اون وقت این معنا میشه خاص، این معنا میشه جزئی. دقت میکنید این عبارت فل محصل الواحد المقصود به که تفسیر فیه میکنه، نه تفسیر ضمیر فیه، تفسیر کل فیه میکنه، چون فی رو اضافه میکنه. این معنا همونیست که در منطق گفتن که مفهوم رو باید با هازا جفتش کنی که اشاره کنه به خارج، اشاره کنه به موجود معین خارجی، تا چنین مفهوم بشه جزئی، ولی اگر اون اشاره رو نیاری مفهوم کلیه، مفهوم جزئی نیست. این که در منطق گفتند که باید معنای هازا اشراب بشه تو مفهوم، این رو ابن سینا با این جمله اعنی فی المحصل الواحد المقصود به داره افاده میکنه.
این معنای هازا باید اشراب بشه در مفهوم، در مفهوم کلیه برای جزئی بشه، اما زیدی که اصلا موضوعندهش جزئیه، مفهومش جزئیه، این که معنای شیخ مطارد چون اجمال داره، ما پس چیزی نفهمیده که بخواهیم بفهمیم جزئی سکوتی. اگر زید را من مفهومش را فهمیدم و بدون اجمال هست، چون زید مشترک لفظیه، مثل که بگه این بگم آقا این کلی نیست، مگر اینکه حاضر رو داخلش نشان بکنه، این کلی که نیست. اگر من مفهوم این را فهمیدم چشمه هست کلیه، به الا قبل از اون مثلا اجمال داره، من چیزی نفهمیدم که فهمم کلی است. زید را اگر فهمیدم زید ابن فلان مورد نظر هست، تازه مفهوم پیدا کرده، قبل از اون مجمل کلی و جزئی نداره. بعد که مفهوم پیدا کرد دیگه اعتیار به حاضریت نداره، حاضریت در مفاهیم کلی درسته، اما در مفاهیم جزئی برای چی شما حاضریت رو شرط میکنه؟
مفهوم جزئی مجمله؟
مفهوم لفظ جزئی قبل از اینکه من مفهومش رو بفهمم مجمله، لفظ الان
هر لفظی پس اینطوره، قبل از اینکه من مفهومشون بدونم مجمله. این مفهومو ببینید، زید شما مفهومشو میفهمید،
اگر من زید اومد حالا شما میفهمید همه زیدها میتونن درش مشارکت کنن، اینچون مجمله همه زیدها میتونن درش مشارکت کنن، اینچون من معنای زیدو نفهمیدم هم میتونن درش
مشارکت کنن. من منطبقون علیه زیدو نفهمیدم، نه معناشو نفهمیدم،
نه معناشو نفهمیدم. معناش چیه؟ معناش یا زید ابن عمرو معناش... یا زید ابن محمد یا فلان،
اینا که معنا نیست.
معناش چیه؟ معنای زید چیک مفهوم،
معنای زید مسما به زید، هر کی میتونه باشه.
پس معلوم شد ببین لفظ رو در غیر موضوع داشت به کار بودیم، علم مسما به زید اگر معنای زید هست میگن معنا استعمال مجازیه،
نه مجازی هم نیست. درسته، زید اسم است برای یه فرد خاصی، حالا این فرد خاص میتونه این باشه میتونه اون باشه، اجمال در تطبیقه، نه ایجون در معناست.
اگر المسلم آقایون
بگیم ببینید، این من تکرار میکنم، شما تکرار میکنید، اینجور که استدلال نمیتونیم بکنیم رهاش کنیم. شما میگید که اجمال در معناست، من میگم اجمال در تطبیقه، تو آخرم همین حرفمون رو تکرار میکنم.
نه المسلم به زید معنای زیده یا معنای مجازی زیده؟
زید مگه اسم نیست؟
زید مگه
ببینید، زید یه وقت مصدره، اون حرف دیگه است، اما زیدی که علمه من دارم میگم، زید مگه اسم نیست؟ اگر اسم معناش مسمی است دیگه،
نه مسمی به زید نیست،
هر اسمی هر اسمی معناش مسمی است، هر اسمی معناش مسمی است. شما از زید معنای زیادت رو که استفاده نمی کنید،
در مسمی به زید میگم معنای مجازی زیده، نه معنای حقیقیش.
گفتن معنای
مجازی، معنای مجازیه.
آقایون یکیشونو بیارید،
در تو کتب اصولی میگن شما اگر بگید که مراد از زید المسمی به زید هست، شما اصلا زید رو در معنای مجازی استعمال کردید و این معنای مجازی مشترکه،
هر اسمی معناش مسماست. حالا تصریح به مسما نکنید حرف دیگه است، والا اسم معناش مسماست، مگر اینکه زید معنای مصدری داشته باشه، اون معناش مسما نیست. ولی زید اگر اسم معناش مسماست، پس معنای زید روشنه. نه حالا شما نگید مسما به زید، بگید زید علم است برای کسی. اگر شما اون کس رو تعیین کنید زد میشه جزئی، اگر تعیین نکنید میشه کلی. حالا کلی بودنش به خاطر اجماله که شما میگید، یا به خاطر قابلیت صدقی.
اجمال داره که اصلا مفهومی نیمد که کتر مخواد متصفه.
همینو من دارم عرض میکنم، شما میگید اجماله، من میگم قابلیت انطباق بر افراد رو داره، چون یه مسمایی رو میخواد نشون بده، اما اون مسما میتونه این باشه میتونه اون باشه. حالا لفظ کلمه مسما رو شما میگید بیاری مجازه، من نمیارم، ولی بالاخره این اسم، اسم است برای مسمایی، حقیقت است در او. اگر او را در خارج تعیین کنید مفهوم زد میشه جزئی، اگر تعیین نکنید مفهوم زد میشه کلی. نه مجمل است، کلیه. شما از راه اجمال دارید پیش میاد، اجمال یعنی اصلا معنا نداره.
ما داره هم میگه اگر منظور ایشون از لفظ زید المسمى به زید است، اصلا این مفهوم کلی هست، مفهوم هست و کلی هم هست. اگر مرادش اون زید خاصه، یعنی میگونه که ما میفهمیم زید خاصه، زید خاص اگر به زید من نیامد اصلا مجمل لفظ و مفهومی نداره، تو بخواد متصف به کلیت جزئی.
حالا مرفض حرف شما درست باشه که من تقریبا احتمال میدم درست نباشه، مرفض درست باشه آسیبی به این حرفی که الان من میزنم نداره، که شما باید مفهوم زید رو در فرضی جزئی بگیرید که اون اون زید خارجی رو تعیین کنید. این دیگه روشنه. حالا اگر تعیین نشد، لفظ مجمل است، دلالت ندارد یا کلی است، این رو حالا بحث نمی کنیم، ولی شما اختلاف کنید. ولی هر دو من قبول داریم که اگر بخواهیم زید رو جزئی کنیم باید اون شخص خارجی رو در نظر بگیریم. حالا شما میگید اگر بخواهیم مفهوم براش درست کنیم، مفهوم جزئی، و از بیمفهومی درش بیاریم، باید این شیء خارجی رو در نظر بگیریم. من میگم اگر مفهوم براش هست، اگر بخواد این مفهوم جزئی کنید باید در نظر بگیریم. پس هر دو قبول داریم که باید اون شیء خارجی در نظر گرفته بشه تا مفهوم جزئی بشه. الان اینو داریم میگیم. اون بحثم که شما میکنید که قبل از این که جزئیش کنم اصلا مفهوم نداره و من میگم مفهوم داره، این یه بحثی است که به اینجا ربطی نداره.
تفاوتشون با آقایان دیگه اینه که آقایان دیگه میگن به صرف وضع جزئی دیگه هین استعمال نمی کنم حاضریت رو لحاظ بکنیم، ولی ایشون ظاهرا همینجا هم در نجات در هر دو جا مثل که میخواد این حاضریت رو اشراف کنه به این دل علم، در حالی که در علم آقای میگم با صرف وضع اصلا جزئیت درست میشه، لازم نیست که ما حتما بیار اشراف بکنیم حاضریت رو در شکم این علم بیچاره تا درست بشه، اصلا با صرف وضع درست شد جزئیت. لذا تفصیل میکنم میگن جزئی یک دو جا داریم، یه جای اونجا که علم باشه، یه جا اونجا که کلی با حاضا و با اسم اشاره جوان دو جا موجود جزئی داریم، جای دیگه جزئی نداریم. ایشون کلن میخواد دیگه اما حتی اونجا که شما علم هم دارید حتما باید حاضریت لحاظ بکنید. اینجا حرفش همینه، تو نجات هم حرفش همینه.
بقیه میگن اگر لفظ رو وضع کردی جزئیات حاصل میشه، جزئیات تو ذهنم حاصل میشه، تو ذهنم حاصل میشه جزئیات وقتی که وضع کردی، ولی جزئیات حاصل میشه، موضوع له جزئیه، ولی وقتی تو ذهن بیاری شما جزئی میفهمید یا کسی
همین وقتی تو ذهن، وقتی من اون لفظ رو شنیدم اگر موضوع له تو ذهن اومد جزئی
اومد، یعنی اون خارجی تو ذهن اومد، اگر اون خارجی تو ذهن اومد جزئی اومده، اگر خارجی تو ذهن نیومد قابل صدق بر کثیرینه و کلیه، دیگران هم خلافشون نمیگن.
بله ایشون هم حاضریت رو گفته، اشاره رو گفته، نه تو عبارت اشاره،
نه ایشون میگه تو کلمه زید هم شما حاضریت لحاظ بکنید، نه فقط تو شجر، حاضر شجر درست رو همه قبول دارم، میگه کلمه زید هم شما حاضریت لحاظ بکنید، شما حرفش اینه
که یه پدر اسم زید رو برای فرزندش
مشترک هست.
موشه برای مسائل خارجی متعدد قرار بگیره و وقتی که قرار داده نشده اون کلیتش چطور داره، وقتی قرار داده شد اون موضعیت به اصطلاح احراز شد میشه جدا.
یعنی به عبارتی دیگه فقط تا حاضریت دینه بعد محقق میشه چون در همین دارم.
نه بعد از
ببینید شما اشکال بر مطلب ابن سینا دارید یا بر این توضیحی که من عرض کردم، این فیلم محصل الواحد رو من دارم معنا میکنم، شما اشکال میکنید جور دیگه معناش میکنید، این فیلم محصل الواحد المقصوده بره جور دیگه معنا میکنید.
توضیح از اتاقی کاملا بجرد و سعی بدید کلام شیخ بنده میگر این کلام شیخ چرا شیخ تو علم حاضریت رو تو مفهوم علم چرا حاضریتش هم میکنه، این مشکل با که چرا شیخ تو علم تو خود وضع حاضریت خود رو پیدا کرده دیگه هین استعمال نمیخواد ما به خلاف لفظ شجر اونجا بله هین استعمال و شجر رو بفهمم جزئیاتش نمیدونم، وقتی لفظ حاضریت اشراق کرده.
ببینید منطقین چی میگن؟ منطقین میگن که وقتی مفهوم یه شیء جزئی رو شما به ذهن میارید اون مفهوم میشه کلی، چون مفهوم همیشه کلیه. بعد اگر این مفهوم رو با حاضر لحاظ کردید، به تعبیری که من کردم حاضر درش اشراب کردید، میشه جزئی. حاضر رو همه قبول دارن، بعضی ها اضافه کردن علمیت رو، حالا یادم نیست جوهر و نزیده یا اساس الاختباسه، اینا علمیت اضافه کردن، گفتن اگر زید رو گفتی و اون علمیتش در نظرت بود همینی که الان شما دارید میشه جزئیه. پس چه حاضر رو لحاظ کنید چه علمیت رو لحاظ کنید که ظاهرا نردش یکیه، جزئیت هست. اگر علمیت و حاضریت رو لحاظ نکنید جزئیت نیست. شما میگید اصلا مفهوم نیست، ولی اینا میگن مفهوم کلی هست. شما میگید اگر حاضریت رو ملاحظه نکنی، علمیت رو ملاحظه نکنی، اصلا این لفظ مفهوم نداره. اینا میگن مفهوم داره، مفهومش جزئی نیست، مفهومش کلی. شما میگید مجمل دیگه.
نه من میگم که وقتی میگید ایشون حرفش توی علمیت هم همین حرف هم میزنه، میگید تو علمیت هم تو محاضریت رو اشراف کنی، اگر تو علمیت نمیگو مشکل
نداره. نمیگید تو علمیت اشراف کنی،
ایشون قشنگ تو کلمه زید میگید شما وقتی لفظ زید رو شنیدید
نه ببین حالا ایشون حاضر رو نگفته، فی المحصل الواحد المقصود به محصل واحد، محصل واحد هم با هازا میسازه هم با علمیت میسازه. میگه تو به اون شیء خارجی که محصل است تو تک و مقصود از این معناس اشاره کن، حالا چه با علمیت اشاره کن چه با هازا، دیگه اینه نگفته. که اگر شما مشکلتون اینه که ایشون علمیت رو نگفته، علمیت هم گفته، چون تعبیر به محصل کرده، محصل یعنی موجود، محصل واحد یعنی موجود تک که در خارج است که مقصود به این معناست، مقصود به معنی یعنی معنا داره اطلاق میشه رو اون. خب معلومه داره اون فرد خارجی رو میگه، حالا فرد خارجی رو وقتی میخواد لحاظ کنید به عنوانی که زید علم اوست لحاظ کنید یا به عنوانی که زید مشیر به اوست لحاظ کنید، فرق نمی کنه. اگه شما اشکالتون فقط علمیتی که ابن سینا علمیتم تو کلامش هست تصریح نکرده، ولی جمله رو تو رو یابردی که هم با علمیت بسازن با حاضر. روز نمیگه حاضر رو، ببینید نمیگه حاضر رو، میگه محصل واحد بگیریدش. اینم خیلی مهم نیست، حالا حاضر رو گفته شما علمیت هم اضافه میکنید تو کلامش علمیت هم هست. کجا میگی اینو؟ درست حرف درست میگه، کزید المشاره درسته، حالا مشاره باشد با هازا یا مشاره باشه با علمیت چه فرق میکنه؟ با همم نه مشاره، آخه مشاره اله، شما مشاره یا هازا گرفتی، مشاره با هازا میسازه با علمیت میسازه، علم هم داره اشاره میکنه، هازا هم داره اشاره میکنه. اگر مشکلتون با این حل میشه که خب این که مشکلی نیست.
حالا بین علمیت با مشاره لای بودن تباین نیست. ما میتونیم بگیم هر علم مشاره لای ذهنی داره.
بله. علم مشاره لای اصلا. حالا مشارنه با هازا باشه یا مشارنه با علمیت،
یعنی فرمان بحث بحث توضیحیه، فقط احترازی نیست.
اصلا کلمه مشارنه شما دارید حمدش میکنید بر اسم اشاره، مشارنه لغوی مراده، به اسم اشاره کار نداره. یعنی شما دارید به اون موجود خارجی اشاره میکنید، حالا یا با هازا یا با علمیت، با هر وسیله دیگه. الان تعبیرش رو نگاه کنید، فالمحصل الواحد المقصود به، اصلا نگفته اسم اشاره، من در توضیح گفتم اسم اشاره، علمیت هم خودش اشاره است، اون تا اشاره یه بدون لفظ هازا، اشاره ذهنی. بله،
این اعنی فالمحصل، این قید توضیحی یا احترازیه؟
قید احترازیه.
خیلی، ما
جلسات قید احترازیه. یعنی اگر شما این مفهوم رو مربوطش نکنید به خارج، جزئی نیست، کلیه.
که داره میکنه تعریفش تعریف کاملیه. این قید هم قید توضیحیه. چرا قید توضیحیه؟ چون جلسات قبلی خوندیم که ایشون عقیدش بر این بود که دلالت تابع مراد متکلمه، درسته؟ و وقتی اینجا میگه ان یکون معنا، اون معنی که آورده نزدش متکلم تو ذهنش، اون معنا مراده، یعنی اون معنی جزئیات آورده تو ذهنش. حالا میخوام میگم خیلی هم به تعریف جزئی منطقیون اشکال میکنن، میگن باید قید حازا بیاد، قید محصلیت بیاد، منطقیون درست تفسیر کردن. چون اون چیزی که من اراده به عنوان مثال از این ورق، همین ورق آوردم تو ذهنم، همین ورق آوردم تو ذهنم و این ورق رو دارم اراده میکنم، و وقتی این ورق رو بخوام اراده کنم دیگه مفهومش میشه جزئی. لذا کلمه اعنی میشه قید توضیحی، نه قید اعتراضی.
شما بحث بردی توی دلالت.
بله، دلالت بردن.
بحث ما در اینه که این مفهوم جزئیست یا نه،
یعنی
یعنی مشترک یا مشترک نیست.
این معنایی که من آوردم تو ذهنم، این معنایی که من اراده کردم، این معنا کلیه یا جزئی؟ این معنایی که من اراده کردم از این برگه، این معنا رو اراده کردم تو ذهنم و همین اراده من دیگه قابل صدق بر کثیری نیست، بلکه تنها و تنها بر این قابل است. لذا خواستم دفاع کنم از منطقیون در مقابل فلاسفه.
حالا فرمودید، ولی من نمیخوام وارد بحثش بشم. فلاسفه و منطقیون هر دوشون یه چیز میگه.
اونا میگن مفهوم همیشه کلی.
چیا میگه؟
فلاسفه. علامه تو بدایه میگه مفهوم کلی.
مفهوم کلیه. منطقی هم میگه مفهوم کلیه.
نه، منطقی میگه مفهوم هم کلیه هم جزئی. یا کلیه یا جزئی. هم میگه یا کلیه یا جزئی.
جزئی چرا من؟ اساس الاختباس منطقه یا فلسفه است؟
منطقه.
جوهر و نزید هم منطقه. خود اینا میگن اگر اشاره کنی چه با هازا چه با علمیت، نه لفظشو بیاری ها، ذهن تو ذهنت اشاره کنی جزئیست، ولی اشاره نکنی کلیست.
خب پس مفهوم جزئی داره.
مفهوم جزئی با این شرط. فیلسوف هم میگه مفهوم جزئی با این شرط. اونا نمیگن مفهوم همیشه کلیه، میگن مفهومی که فی نفسه لحاظ بشه کلیه، و مسلمه که اگر این مفهوم رو مشیر به خارج گرفتی، چه به نحو علمیت چه با اسم اشاره، میشه جزئی. فیلسوف هم اینو قبول داری. اگر گفته مفهوم کلیست، مفهوم فی نفسه رو گفته ولو قید نیبرده باشه.
اصلا وقتی ما میگیم دلالت تابع مراد اراده متکلمه، من متکلم وقتی که این برگه رو تصور میکنم، فقط تنها و تنها این برگه رو تصور کردم، دیگه معنا نداره که بیاد قابل صدق بر دیگری بشه.
یعنی توجه کنید من
حالا اون مفهومی که فیلسوف میاره به ذهنش، اون مفهوم با توجه به اون معنایی که از مفهوم قصد میکنه،
یعنی من حالا چه فیلسوف چه منطقی چه عامی، وقتی که تو ذهنش زیدو میاره، دو جور میتونه لحاظ کنه. یکی هازا و علمیت رو لحاظ کنه، یکی نکنه. اونجا که لحاظ نکرد، مفهوم رو خودش رو گذاشت، کلیست یا نه؟ کلیست دیگه. اونجا که لحاظ نمی کنه، چون ببینید شما میگید با اراده متکلم، حالا منم متکلمم، اراده کردم زید رو بدون قصد حاضیت و علمیت، میشه کلی. پس مراد من میشه کلی، با اینکه لفظ ورد شده برای جزئی. گاهی از اوقات هم علمیت و حاضیت رو اراده میکنم، میشه جزئی. پس همین زید، مفهوم زید گاهی کلیست گاهی جزئی. مفهوم انسان که همه میدونیم کلیه، مفهوم زید گاهی کلیست گاهی جزئی. این هم منطقی میگن، فیلسوف میگه که مفهوم زید اگر تنها باشد کلیست، اگر با حاضیت و علمیت باشد جزئیست. خب پس این مفهوم خودش قابل دو جور باشه. فی نفسه باشه میشه کلی. اینجا هم همینو میگه، اینجا میگه که فکر نکن من مفهوم فی نفسه رو میگم، مفهوم فی نفسه قابل شرکت است. اعنی یعنی من این مفهوم رو میگم.
پس اعنی میشه قید توضیحی،
قید احترازی.
یعنی دیگه استاد سر معنا رو خودتون قبول کردید که اراده متکلمه. الان این برگه‌ای که من میارم تو ذهنم، من متکلم همین برگه رو دارم اراده میکنم. چون کلمه معنا یعنی چی؟ معنا تابع اراده متکلم،
معنا تابع اراده است. ببینید
وقتی تابع اراده شد، خب اراده من اینه که
قبلش میگه معنا به این طور است، معنا این طور است. شما این معنا رو دو جور میتونید تصور کنید. پس معنا تو اراده شما دو جوره. کدامش جزئی است؟ یعنی اون دومیش جزئی است، اولی جزئی نیست. این میشه قید احترازی دیگه.
اراده نکرده باشم، من همین فرمایش آجاها میشه، پس مجمل میشه. اگه من معنا رو بیارم تو ذهنم اراده نکرده باشم مجمل میشه.
خب بگذاریم، مردمون حرفمون رو زدیم. حالا شما قبول میکنید یا نمیکنید که اعنی فیلم محصل الواحد المقصود به نظر من قید احترازیه، قید توضیحی نیست. و به نظر من هم در باره فرما شما زید وقتی تو ذهن میاد مفهوم داره، مجمل نیست. زید وقتی تو ذهن میاد مجمل نیست، مفهوم داره، منتها میتونه کلی باشه میتونه جزئی باشه. وقتی مشیرش میکنم کلی جزئی میشه. حالا مشیر کردنش چه با اسم اشاره باشه چه با علمیت،
خود لفظ زید که مرادش خوش داره خود بی باشی نباشه، خود لفظ مرادش خوش داره، معنای لفظ زید. بله خب معنای لفظ زید اگر مرادش علم و سما به زید هست که خب مثلا کلیه، اهل نبوده جزی، مطابق معنای مریضش، اگر مرادش اون چیزیست که لفظ زید به ازاش وضع شده، این اصلا یشتره کفیه
این
کجی
روشنه کفیه کسی رو
نیست؟
چون علم یه روشنه کفیه
کسی رو نیست.
بله این نیوتال عبارت
مشکل سازه.
بله مطلب دیگه روشنه، شما دارید همین فرمایش ابن سینا رو قبول میکنید، منتها میگید عبارتش مشکل داره. به نظر من عبارتش هم صافه، مشکل نداره. حالا من عبارت رو بخونم، صفحه 26 این سطح 18 و اما ان یکون معنه و ارچنم این اما عطف بر هشت خط قبله، هشت خط قبل داشتیم سم من لفظ المفرد اما ان یکون معناه الواحد تا آخر. حالا میگیم و اما ان یکون معناه به حیث و یمتن فزهن ایقاع و شرکت فیه. معنای لفظ از کدام؟ خود لفظ رو که نمیتونیم فی نفسه متصف کنیم به کلیت جزئیات، بعد معناشو ببینیم. معنا متصف میشه به کلیت جزئیات، این سرایت میکنه به خود لفظ، لفظ میگیم کلیه جزئی. اما نیکون معنای لفظ به طوری که ممتنع است در ذهن که شرکت در این معنا واقع شود. تنها کسی سوال میکنه شرکت در معنا ممتنع نیست، شرکت در معنا ممتنع نیست چون وجود ذهنی کلیه. ایشون میگه مرادم از معنا اون مصداق معناست که معنا داره به اون مصداق به نحو علمیت یا اسم اشاره اشاره میکنه، اون مرادمه، اون قابل شرکت نیست. معنایی که با اون محصل خارجی و موجود خارجی گره خورده باشه، اون معنا جزئی است، قابل شرکت نیست. و الا اگر اون معنا رو شما با اون فرد خارجی گرهش نزنید، مرتبطش نکنید، معنا قابل شرکت هست.
انسانان میشه جزئی دیگه، تو فرمودید که محمول با توجه به موضوع تفسیر میشه.
بله.
از انسانان در زیدان انسانان
میشه جزء. بله. همه جا همینطوره. زیدان انسانان، انسان زید کدام انسانه؟ زید انسان مطلقه یا زید انسانی است که در ضمن امره؟ زید انسان در ضمن خودشه. پس وقتی میگین زیدان انسانان، انسان رو خاص میکنید. ولی انسان الان در قضیه شما مفهومه کلیه و عامه، ولی وقتی کنار زید قرارش میدید خود موضوع محمول رو تخصیص میزنه. یعنی میگه زید انسان است، اون انسانی که در ضمن خود زیده، نه انسانی که در ضمن امره و نه انسان مطلق. روشنه دیگه، در حالی که ما محمول انسان مطلق قرار دادیم، ولی خود زید معین کرد مراد از محمول رو. محمول هم گاهی مراد از موضوع رو تعیین میکنه، مثل زیدون قائمون یعنی بدن و زیدون قائمون، یا زیدون عالمون یعنی نفس و زیدون عالمون. محمول مشخص میکنه که موضوع بدن زیده یا نفس زیده، موضوع هم مشخص میکنه که مراد از محمول کیه. ولی محمول عامه ها، محمول ظاهرش عامه، ولی وقتی حملش میکنید بر موضوع، موضوع تصرف میکنه تو این محمول، میشه خاص.
پس زید انسانیت زید با انسانیت ام باید تو اون حالت حملیتشون فرق کنن.
بله، یعنی شما انسانیت زید رو با انسانیت ام باید فرق بذارید. فرق میذارید انسانیت زید به قید زید بودن با انسانیت ام فرق داره؟ شکی نیست. زیدون انسانیت زید انسان به شرط شیعه، انسانیت امرم انسان به شرط شیعه و به شرط بله تو انسانیت مطلق،
ولی تو انسانیت خاص با هم فرق داره.
تو انسانیت خاص ولی انسانیت خاص منهوه، انسانیت خاص منهوه، اینا تو ماهوشون شریکن.
انسانیت زید با انسانیت هم که فرق دارن، فرقشون تو چیه؟ بالاخره ما باید واسهشون بگیم این یه چیزی داره، این
فرقشون اینه که این مال زید و مال امره، مال زید و مال زید و مال بله. انسانیت زید یعنی زید، انسانیت زید یعنی زید، یعنی منهو. انسانیت امر یعنی منهو. انسانیت مطلق رو که نگاه میکنید دیگه اضافه به زید نمیکنید، اضافه به امر نمیکنید، ما به اشتراک. نه خیر، در ظاهر انسان زیدان انسان، انسان کلیه، زید جزیه، ولی در معنا در واقع اینطوره. انسانیت زید است که بر زید داره هم میشه، انسانیت هم که هم نمیشه، انسانیت مطلق هم نمیشه. اینو من نمیگم، صدرا میگه. اصلا این بس صدرا میگه، دیگران هم میگن. اصلا میگن فصل که میاد نو رو تعیین میکنه، یا نو جنس خودش رو تعیین میکنه. الانسان حیوانون، اینو من قبلا هم گفتم، خود انسان تعیین میکنه که مراد از حیوان کدوم حیوانه. حیوان دیگه حیوانه، درست ظاهرش حیوان جنسیه، ولی بعد از این که انسان آمد این حیوان رو نو میکنه، یعنی میگه همون حیوان انسانی بر انسان هم میشه، نه حیوان فرسی. حیوان فرسی که نمیتونه بر انسان حمله شه، حیوان مطلق هم بر انسان حمله میشه. انسان که حیوان مطلق نیست، انسان حیوان فرسی هم نیست، انسان حیوان انسانیه. خود موضوع داره معمول تعیین میکنه. این عرض میکنم تصدیق خودشونه. یعنی فی المحصل الواحد المقصود به، این عبارت سنگینی ها، عبارت یعنی فی المحصل عبارت سنگینیه. این فیه رو داره تفسیر میکنه، نه ضمیر فیه تنها رو، کل فیه رو. یعنی فل محصل، این المحصل الواحد مرجع ضمیره، محصل یعنی موجود، از ماده حصول دیگه، محصل یعنی موجود، الواحد یعنی موجود تک، چون نه که میخواد جزئی درست کنه، غیر الواحد میاره که جزئیش کنه، و الا کثیر باشه که کلی میشه. المقصود به یعنی اون محصل واحدی که مقصود به معناست، یعنی معنا او رو به او توجه داره، معنا کلی نیست، به او توجه داره و با او داره تعیین میشه. چقالون زیدون، این زید وقتی مشیر به خارج باشد، حالا چه اشاره با اسم اشاره باشه، چه با علم باشه، به هر نحوی، اگر مشیر به خارج باشه میشه جزئی. فإن لفظ زید و این کان قد یشتر کفیه کثیرون، در این لفظ زید خیلی ها مشترکن، تمام کسانی که اسمشون زیده همشون مشترکن در زید. اما فإنما یشترکون، فإنما یعنی لکن، انما لکن چون بعد از این وصلی آمده، فا بعد از این وصلیه به معنی لکنه. فإنما یشترکون من حیث المسموع، یعنی وقتی شنیده میشوند مشترکه، وقتی قید میاد میشه جزئی. حالا تعبیر عوض کنم، تعبیری که شما داشتید بگم. من حیث المسموع مشترک است، من حیث المراد مشترک نیست. من حیث المراد مشترک نیست، یعنی وقتی من میشنوم به نظرم مشترک میاد، وقتی به مراد متکلم رجوع میکنم که داره اشاره میکنه وقت زد گفتن زد داره اشاره میکنه به اون شیء خارجی، من حیث المراد مشترک نیست. من حیث المراد مشترک نیست جزئیه، من حیث المسموع یعنی قبل از این که من مراد متکلم رو توجه کنم کلیه، یعنی به لحاظ اون مفهومی که به ذهن من ارسال کرده میشه کلی. اما وقتی من مراد متکلم رو نگاه میکنم که این کلی رو داره یا این مفهوم رو داره اشاره میگیره به یه شیء خارجی و به یه فرد، اون وقت میفهمم که چیست. پس فإنما یشترکون من حیث المسموع لا من حیث مراد متکلم. و اما معناه الواحد، اما معنای واحدش که معنای واحد یعنی معنایی که داره اشاره میکنه به اون فرد خارجی، فیستحیل ان یجعل واحد منه مشترک فی، هیچ فردی از این مفهوم رو نمیتونه مشترک فی قرار بده. واحد منه یعنی فیستحیل ان یجعل واحد منه یعنی واحدی از این معنا، یعنی یکی از مصادیق این معنا، هیچ یک از این مصادیق معنا رو نمیتونه مشترک فی قرار بده. خود معنا مشترکون فیه، ولی وقتی به مصداق اشاره میکنه هیچ کدوم از مصادیق مشترکون فی نیستند، همشون جزئی هستند. فإن الواحد من معانیه هو و ذات المشار الیه، اون یکی از معانی زید یعنی یه مصداقی که زید شاملش میشود، این واحد ذات مشار الیه، ذات مشار الیه. چون ذات مشار الیه پس نمیتونه تکثر داشته باشه، نمیتونه شرکت داشته باشه، ذات مشترکه، جزئی خارجی شخصه، شخص دیگه نمیتونه مشترک باشه. فإن این دلیل بر مشترک نبودن فرده، زیرا یک شخص از معانی ذات، یک شخص از معانی ذات ذات مشترکه و ذات مشترکه نمیتونه متکثر باشه، نمیتونه شریک باشه. و ذات این یه مقدمه که واحد همون ذات مشترکه، مقدمه دوم ذات مشترک ممتنع است که در ذهن برای غیر این ذات قرار داده شود. نتیجه اینه که این ذات مشترک فقط خود همینه دیگه، دومی نیست. وقتی دومی نبود و دومی رو شامل نشد میشه جزئی. اللهم الا ان لا یراد به زید البته ذاته بل صفتن من صفات مشترک فیها. بله اگه وقتی زید میگید اشاره نکنید به ذاتش، مثلا طبق قراری که با هم دارید زیدو که میگید اشاره کنید به صفاتش. گاهی شده که انسانی رو با یه صفت خاصی معرفی میکنن و میشناسند و میشناسونند. وقتی گفته میشه مثلا زید آمد، اشاره میکنن به اون صفتش، یعنی حواستون جمع باشه فلانی با این صفتی که داره آمد. این اشاره به صفت که میکنه، خب صفت دیگه توش خاصیت نیست، میتونه صفت بر این شخص باشه، میتونه صفت بر این شخص باشه، در این صورت کلی میشه دیگه، توش نمیارید مگر اینکه این صفت رو هم بچسبونید به زید. ولو بچسبونید به زید بازم ظاهرش کلیه، اما اگر چسبید چون ذات واحده اینم میتونه واحد بشه به برکت ذات. اللهم الا اینکه اراده نشود به زید ذاتش بل صفتا من صفات المشترک فیها، اون وقت این میشه کلی. و الا اگه ذات رو ملاحظه کنی، چون ذات هست، ذات یعنی خارج، یعنی موجود خارجی، ذات یعنی موجود خارجی و موجود خارجی شرکت نیست توش، پس ذات هم شرکت درش نیست. و هازل قسم، این جمله رو بخونم، و هازل قسم که همین جزئیه، ولو شرکت در مسموعش نیست، یعنی در اونی که شنیده میشه شرکت نه شرکت نیست، نه شرکت ممتنع نیست، یعنی شرکت هست، ولو شرکت در مسموعش ممتنع نیست و میتونه اون مسموع شریک داشته باشه، اما فقط یمتنع ان یوجد فی المعنی الواحد، در معنای واحد، یعنی در اون موجود تک، از یمتن شرکتن، این یمتن ان یوجد شرکتن، این شرکتن مفعول یوجده، ممتنع است که شرکت یافت شود در اون معنای واحد از چیزی که به توسط این لفظ دلالت می شود بر اون چیز، یعنی از معنایی که الف لام به معنای معناست، از معنایی که دلالت می شود به توسط لفظ بر اون معنا، معنای واحد از این معنا، یعنی مصداق واحد از این معنا، ممتنع است که در مصداق واحد از این معنا شرکت یافت شود. پس معنای واحد، چون کلمه واحد داره، من مصداق واحد معنا کردم. من المدلوله، یعنی من معنا المدلوله باللفظ علی، معنایی که به وسیله لفظ بر اون معنا دلالت شده، وقتی یه مصداق از این معنا ممتنع است که شرکت درش یافت شود. پس در مسموع شرکت هست و در یک مصداق از این معنایی که مدلول لفظ است شرکت نیست، و ما این معنای واحد رو میگیم جزئی، ولی اون معنایی که مدلول و بهی علیه است اون میشه کلی. بعد اون وقت ذکر میکنه قسم اول کلی است، قسم دوم جزئی است، نامگذاری میکنه، چون تا حالا این دوتا رو نبرده بود، نگفته بود کدوم جزئی است کدوم کلی است، نگفته بود اسمشون چیه، حالا اسمشون رو بیان میکنه که انشالله جلسه آینده ادامه میدیم.